پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من خشيته ترد السماء وسكانه وترجف الأرض والنار وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسمى وأكثر ما صليت وبارك وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك وبليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمناك في بلادك صلاة كثيرة دائما.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بحث ما در توضیح دعای افتتاح است. در این فراز از دعا نوبت رسید به طلب رحمت برای نبی اکرم و اهل بیتش علیه الصلاه و السلام. منتها در چند جمله خصوصیات وجودی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بیان شده که ما به صورت اجمال این خصوصیات رو بیان میکنیم که برای درک این صفات نیاز به جلسات دیگر و مفصل است و عمدتا ما بنامون در این بحث ها به اختصار بیان کردن این معارف است. به هر حال یکی از اموری که خدای متعال نسبت به نبی بزرگوارش صلوات الله علیه و آله به طور خاص در قرآن کریم مطرح میکنه آن درود فرستادن خدا و ملائکه است بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، و اینکه خدای متعال گفته میشود رحمت میفرستد یعنی چیزی را ایجاد میکنه، و اینکه بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رحمت میفرسته یعنی اون حقایق را بر وجود اون حضرت به واسطه وجود اون حضرت در عالم تحقق میبخشد، چون خدای متعال نبی بزرگوار و اهل بیت علیهم السلام رو واسطه اعظم فیوضات خودش قرار داده است. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای پیامبر ما تو را جز رحمت برای همه عوالم نفرستادیم، یعنی بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در حقیقت خلاصه و نتیجه همه بعثت‌های انبیا علیهم السلام است، و به گونه ای این مطلب رو میتوان گفت که همه بعثت‌ها مقدمه برای بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است. از این جهت امت اون حضرت امت آخر الزمان محسوب میشود و نبوت اون حضرت و رسالتش خاتم همه انبیان، و بعد از اون حضرت دیگر مسئله نبوت و رسالت خاتمه پیدا کرد، البته مسئله امامت که ادامه همان مسئله بعثت است در خانواده اون حضرت از امیر المؤمنین علیه السلام تا امام زمان علیه السلام در امامان دوازدهگانه ادامه دارد. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در میان همه بندگان به بالاترین درجه بندگی و اظهار خضوع به درگاه پروردگار متعال نائل شده است. از این جهت اون مقامی که بر عهده اون حضرت گذارده شده که اون رسالت خاتم باشد بالاترین مقامات است در بین همه انبیا، که البته توضیح اون کاملترین مرتبه خضوع در این برنامه های محدود نمی گنجه، فقط اشاره کردیم. لذا ریشه همه مقاماتی که خدای متعال به بندگان اعطا می کنه از رسالت، از نبوت، از امامت، اون مسئله بندگی شخص است که بندگی او اول امتحان می شود، که خدای متعال به او یک عنایتی می کنه، یک آگاهی می دهد از خودش، اون وقت او رو امتحان می کنه که در برابر آگاهی که خدای متعال به او نسبت به خودش داده است، علم بالله پیدا کرده، چقدر حالت خضوع در برابر ذات اقدس الهی پیدا میکنه. از این جهت در عالم زر که بعضی از بزرگان آن را قائل هستند که مرحله قبل از مرحله خلقت مادی است، انسان ها به همین نحوه امتحان شدند، یک نوع علم به خدای متعال پیدا کردند. در این مقام علم به خدای متعال امتحان شدند که چقدر اظهار خضوع میکنند به درگاه الهی. از این جهت کاملترین شخصیت هایی که اظهار خضوع به درگاه خدای متعال کرد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بوده است، که این اظهار خضوع را باید در زندگانی دنیا در تمامی شؤونش اون رو نشون بدهند. از این جهت خدا مقام رسالت را که مقام سنگینی است بر عهده نبی اکرم و انبیاء علیهم السلام می‌گذارد. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرماید که ما اوذی نبیون مثل ما اوذید، هیچ پیامبری به مانند اون مقداری که من اذیت کشیدم در برخورد با امتم اذیت نشدم. با اینکه 23 سال بیشتر در میان این امت نبود، از کفار، مشرکین، منافقین، یهود و نصارا و انواع مختلف اون حضرت شکنجه کشید، در برابر به حال شکنجه های طولانی انبیاء گذشته میخواد که این آزارها قابل مقایسه نیست. این به جهت اون مرتبه شخصیت وجودی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است و مقام رسالتشه. از این جهت در ادامه میگیم اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و امینک. یکی از خصوصیات مهم رسول این است که باید امین نزد خدای متعال باشد، یعنی مأمون از آلودگی ها. لذا جبرئیل علیه السلام که خودش واسطه رساندن وحی است به انبیاء علیه السلام، به عنوان امین معرفی شده. نزل به روح الامین علا قلبک، قرآن کریم را خدا به واسطه روح الامین بر قلب شما نازل کرد. بنابراین یکی از اوصاف مهم پیامبر و همه انبیاء علیه السلام این مقام امانتداری اونهاست، یعنی اونها خودشون را به گونه ای ساختند و قرار دادن در برابر پیام الهی که هم به طور صحیح و کامل پیام رو میگیره بدون اینکه خطایی در گرفتن داشته باشه، و هم به طور صحیح و کامل اونها را در طول زمان میرساند بدون اینکه هیچ خطایی، اشتباهی در گرفتن وحی و در رسوندن وحی داشته باشد. خدای متعال این معنا رو تضمین کرده است. اگر به هر حال خطایی و عمدی در وحی الهی از جانب پیامبر باشه، هیچ سنگی رو سنگی بند نمیشه، یعنی پیامبر هم مانند ما خواهد شد، هیچ فرقی از این جهت بین ما و پیامبران نخواهد بود. ما که در قوای ادراکیمون خطاهایی پیدا میشه، هم در گیرندگی هم در رساندن. اگر بنا بشه پیامبران هم مثل ما باشند، اینها نمیتوانند هدایت گر ما باشند به سوی حق، بدون اینکه ما در این هدایت به زلالت برسیم، با اینکه خدای متعال پیامبرانش رو و مخصوصا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو هدایتگر به صراط مستقیم معرفی میکنه. فاطمه به انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو حتما به صراط مستقیم هدایت میکنی. پس این هدایت کردنش به صراط مستقیم متفرع بر این است که هیچ خطایی در گرفتن هدایت و رساندن هدایت، نه از جهت ادراکی و نه از جهت عملی بوده باشد. معنای امین اینه، خب پس این شخصیت یک شخصیت بارزه انتخاب شده است. لذا کلمه بعدی این جملات رو به ما میفهمونه، و صفیه که انتخاب شده توست، پیامبر برگزیده توست، این در میان انسان ها او رو برگزیدی، یعنی او شایستگی برای چنین مقامی رو داشت. خب چرا؟ که و حبیب که، و تعبیر بعدی این است که او محبوب توست یا محب توست. پیامبر کسی است که تمام وجود ابراز محبت به تو میکنه، تمام وجودش کشش به تو داره، از غیر تو بر حال منصرف شده، جهت وجودیش جز تو خدا که کمال مطلق هستی نیست. حبیب هم به معنای محبوب میاد، هم به معنای محب میاد. هر دو این دوتا معنا برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله صادقه. هم این که صادق است بگیم اون حضرت محبوب خداست چون بنده خالص خودشه، یک حقیقتی است که نمونه کامل صفات جمال و جلالشه، لذا به او محبت داره، خدا محبت داره. هم میتوان گفت که او محبه، یعنی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مظهر تام محبت خدای متعال است، که معنای محبت کشش به سوی یک کمالی است. وقتی که اون کشش رو ما ملاحظه میکنیم، ازش معنای محبت رو انتزاع میکنیم. خب چه کمالی بالاتر از کمال مطلق خدای متعال، و چه کششی در وجود نبی اکرم بالاتر از کشش به سوی خدای متعال. از این نظر هم حبیب مطلق خداست، هم محبوب مطلق خداست، که ما در زیارت آل یاسین هم میخونیم لا حبیب له الا هو و اهله. حبیب محب یا محبوبی به طور مطلق برای خدای متعال جز نبی اکرم و اهل بیتش نیستند. بنابراین در ادامه صفات دیگر رو میخونیم، و خیرتی که من خلقک، نبی اکرم اون اختیار شده توست از میان مخلوقات، یعنی چون دیدی این ظرفیت ظرفیتی است که در برابر تو از همه موجودات دیگر خضوعش بیشتره، لذا اون رو انتخاب کردی. انتخاب خدای متعال موجودی را برای یک مقامی، این انتخاب انتخاب بیهوده نیست، بدون ملاک نیست. همونطور که از کردیم خدای متعال یک امتحانی میکنه، حالا این امتحان کیه، چگونه است، اونها رو ما دیگه نمیدونیم، اما قرآن کریم میفهمد که رسالت یک انتخابی است از خدای متعال در اثر یک سری از امتحانات که خدای متعال از شخص میکنه، و اون شخص از این امتحان پیروز بیرون میاد، این سمت رو میده. منتها وقتی این سمت رو میده، باز امتحانات الهی ادامه خواهد داشت، که در طول زندگی اون کمالی که کسب کرده اون رو اظهارش بکنه. بنابراین باید مقام نبوت رسالت رو بشناسیم، تا با شناسایی مقام رسالت و نبوت بتوانیم ارتباط خاضعانه تری با خدای متعال داشته باشیم. خدای متعال به حق اولیاش در این شبها ما را بیش از پیش به مقام خودش و اولیاش عارف بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.